برایت رؤیاهای آرزو می کنم تمام نشدنی، و آرزوهایی پرشور که از میانشان چند تایی برآورده شود. برایت آرزو می کنم که دوست داشته باشی آنچرا که باید دوست بداری. برایت شوق آرزو می کنم، آرامش آرزو می کنم. برایت آرزو می کنم که با آواز پرندگان بیدار شوی و با خنده کودکان چشمانت را باز کنی. به خصوص برایت آرزو می کنم که خودت باشی. سلام که می کنم در گوشه های تاریک دلم فانوس های از محبت جوانه می زند. سلام به نور، سلام به روشنایی و سلام به روی ماه شما. در سحرگاهی از ماه مبارک رمضان با سحوری به خونه های شما آمدیم، سحری پر از لحظه های معنوی و واژه های عاشقانه. این افتخار رو داریم که از ابتدای ماه مبارک مهمون خونه های شما هستیم و با سحوری در سحرگاه ضیافت الهی از حلاوت ذکر و دعا و نیایش از عاشقانه های رمضان و راه‌های قرب الهی می‌گیم. در این سحرگاه همونطور که وعده کرده بودیم درباره بیت المال با شما صحبت می‌کنیم و دوست داریم که حرف‌های زیبای شما رو هم در این موضوع بشنویم. بیت المال موضوع برنامه این سحرگاه ماه مبارک رمضانه. برای اینکه در برنامه خودتون در برنامه زنده سحوری مشارکت داشته باشید یک سوال مطرح میکنیم و شما عزیزان لطف میکنید با دو شماره تلفن 220-485 و 220-58-800 تماس میگیرید و پاسخ سوال ما رو میگید. سوال ما از شما اینه: شما در حفظ بیت المال چه کارهایی را انجام دادید و انجام میدید و به نظر شما ما چه وظایفی در قبال بیت المال داریم؟ بفرمایید. یک بار دیگه شماره تلفن را عرض میکنم خدمتتون: 220-485 و 220-58-800. سامانه پیام کوتاه ما هم 3558. لطف کنید حتما در پیامک هاتون و تلفن هاتون نام خودتون رو هم بفرمایید. سپاس فراوان و امیدواریم که تا 5 بامداد برنامه زنده سحوری رو بشنوید.
از تو برای عاشقان زندان است، آنجا که برای دیگران بستان است. من باغ خزان رسیدم بیرخ تو، جایی که تویی بهار جاویدان است. امشب غم تو دوباره مهمان من است، با عشق نشسته روی دامان من است. پایش به کجا رسیده من بیخبرم، دستش دانم که در گریبان من است. فرافمند از کرج، خدا نگهدار.
شنونده ارجمندی با نام مسعود آیت اللهی از یزد برای اون پیامک دادند و نوشتند که بسیار متشکریم از برنامه خوب سحوری و از عوامل محترم، ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما و شنوندگان محترمتون. به نظر من هر کدوم از ما در حفظ بیت المال وظایف بسیاری داریم و خدا رو شکر که مردم ایران در حفظ اون بسیار کوشا هستند.
با لهجه محلی نهبندانی. رمضان الله، الله رمضان، رمضان الله خوشنوم خدا. رمضان اومد خوش اومد، رمضان رمضان اومد مهمانش کنه. خروس یک تالر قربانش کنه، خروس یک تالر که چیز نمیشو. گوگو تالر قربانش کنه. رمضان اومد با 300 سوار، چوره برداشت و بگفت روزه بدار. تا در اومد ماه رمضان، روزه میگیره وای خرد کلو. بوسران از کیه دالو ندراز، ما تا ما داره برا ما بیاره گوشت و پیاز. بوسران از کیه خشخش میایه، اگر فهمو برا ما طبق و کشمش میاره. بوسران از کیه رو به روزه، صاحب خانه او مخمل دوزه. بوسران از کیه رو بر باده، دو پسر داره که نید اوماده. بوسران از کیه غفل حیدری، دختری داره مانند پری. گه پنمه بر ته جوار، هرچی داری بردار و بیار. نهبندان عباس علی زیرک.
آقای زیرک از نهبندان خیلی متشکریم، چقدر ذوق و سلیقه داشتیم، ممنونیم. سپاس فراوان از شما. بله، رمضان خانی و همینطور سحوری خانی از آداب و رسوم مذهبی ما هست که مطمئنا همگی شما باش آشنا هستید، مخصوصا بزرگترهای ما که در هر خطه از ایران عزیز یه سری شعرهای قشنگ و عامیانه سروده شده بوده و اونا رو برای دیگران میخوندن، حالا به شکل سحوری خانی، یعنی این که بیدار کردن مردم برای نشستن پای سفره سحری و همینطور به جا آوردن آداب پیش از نماز و همینطور دور هم نشستن و خلاصه اون آداب مخصوص این ایام. خیلی لطف کردید آقای زیرک، حالا هوای برنامه رو قشنگ کرد.
خدایا بندت را ناز کردی، چه زیبا در برویم باز کردی. دوباره بوی باران بوی رحمت، نشان تازه‌ای از کوی رحمت. سلام ای صبح داران ضیافت، سلام ای بندگان با شرافت، سلام ای افتتاح نیمه شبها، ابو حمزه دعای زیر لبها. دلم تنگ منادات است ای دوست، چه اوقات ملاقات است ای دوست. محمود زرین قلم هستم از تهران.
آیه زرین قلم خیلی لطف کردید، ممنونم از شما. اما درباره بیت المال دوست داریم که صحبت های خوب شما رو بشنویم، حتما با ما در تماس باشید. و واقعا بیت المال امانت بسیار حساسیه، اما متاسفانه ما کمتر به این نکته توجه میکنیم. وقتی پشت ماشین شرکت یا اداره میشینیم یادمون میره که بیت الماله و جزء اموال دولتیه و بسیاری از نکات رو رعایت نمی‌کنیم، در حالی که وقتی سوار ماشین خودمون میشیم خیلی نکته سنج میشیم و تمام قوانین و مقررات رو مو به مو رعایت میکنیم. همه که اموال دولتی از اتوبوس شرکت واحد گرفته تا آب، برق، خودکاری که تو اداره مصرف میکنیم، میز و نیمکت، کتاب، هر چیزی که در جاهای عمومی ما میبینیم، اینا بیت المال هستن و نباید در استفاده از اونا کوتاهی کنیم. خیانت به بیت المال به پاره کردن یک کاغذ دولتی و استفاده از خودکار اداره و شرکت ختم نمیشه. وقتی فرصتی رو بیهوده تلف میکنیم یا از امکاناتی که در اختیار ما گذاشته شده به درستی بهره نمیبریم، در امانت خیانت کردیم. جناب دکتر شاه بیسی، کارشناس اقتصاد اسلامی، الان روی خط برنامه زنده سحوری هستند. سلام، عرض ادب، نماز روزاتون قبول باشه.
سپاسگزارم. به نام خدا میخوام سلام وقت بخیر عرض کنم حضور سرکار عالی جناب آقای عباسی و همچنین شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. در خدمتون هستم با آرزوی قبولی طاعات و عبادات و همچنین التماس دعا.
سلامت باشید آقای دکتر. تعریف بیت المال کلن چی هست؟ ما از اینجا شروع کنیم، بفرمید.
بله، استحضار دارید. شاید یکی از مبتلا بهترین مسائلی که در حوزه اقتصاد امروز مطرح هست، به خصوص برای اقتصادهایی که نمیخوایم بگیم به شدت، اما خواسته یا ناخواسته سطح بالایی از قلمرو اقتصاد رو به خودشون و دغدغه های اجتماعی رو به خودشون اختصاص دادن و یک تلازم و تضاهمی رو بین منابع عمومی اقتصادی، مصارف اون، نحوه اصابت این منابع بر اساس مصارفی تعریف شده به خودش اختصاص میده، به نظر میرسه بیت المال باشه.
بله،
صرف نظر از وصف بیانی اون که استثار دارید، مشخصا یک دسته‌بندی خیلی ساده رو به خودش اختصاص میده. یکی از اصطلاحات اولیه و حتی کلیدی در فرهنگ اقتصاد اسلامی هستش، از این جهت که میگن که بیت یعنی خانه، مال هم که مجموعه دارایی های به اصطلاح حکومتی هستش، که البته در زمان تأسیس اون که برمیگرده به صدر اسلام در زمان پیامبر اعظم و بعد هم خلفا و همینجوری این سلسله اداره امر حکومتی بوده، به عنوان بیت المال مسلمین بوده که بعد خب ترتیبا و اون چیزی که امروز در اختیار ما هستش با عنوان بیت المال هستش.
درست.
به عبارتی میشه گفتش که به نوعی ناظر بر یک مالکیت حکومتی و عمومی و به عبارتی بالاتر از مالکیت شخصی افراد خاص در جامعه رو مطرح میکنه و میشه گفتش که بخشی از اموال هستش که نه تنها اختصاص به بخشی از جامعه نداره، بلکه حتی اختصاصی به اصطلاح اختصاص به رهبران جامعه هم نداره.
بله بله.
و به عبارت بهتر ثروت عمومی هستش که در اختیار رهبران قرار میگیره و بایستی که در مسیر اهدافی که برای اون هم بر اساس شریعت و هم بر اساس مبانی و موازی تعریف میشه بایستی قرار بگیره. به عبارت بهتر، شاید یکی از نزدیکترین معانی که برای بیت المال میشه در نظر گرفت، مال آمیخته به امانتیست در اختیار حکومت برای مردم که توسط مردم و رفتار حکومت حاصل میشه و در خانه اموال عمومی به اصطلاح قرار میگیره و قرار میشه برای مصارف عمومی بر اساس تجهیزات. چرا من اینقدر دارم تأکید میکنم و سعی میکنم جمله به جمله بیان بکنم؟ استدلال دارید جناب عباسی، یکی از مبتلا بهترین مسائل امروز با توجه به اینکه اقتصاد ما به شکل اقتصاد دولتی هستش، ابتلاع مدیران و کارگزاران نظام به نحوه توزیع این منابع و مصارف هستش. خب بخشیش برمیگرده به حقوق و دیون شرعی. ما در چند برنامه گذشته به مصادیقی مثل خمس، مثل زکات، مثل صدقات اشاره کردیم و برای اون ترتیباتی رو هم تعریف کردیم.
بله.
به نظرم میرسه که آیه 60 از سوره انفال رو شما آماده کرده باشید. اگر مورد تلاوت قرار بگیره، اومدیم گفتیم که این چیزی که به عنوان از محل صدقات میاد یک مخرج مشترکی داره، یک ترتیب سازی هم شده که چجوری باید جمع بشه و چجوری باید صرف بشه. پس همه اینها در جای خودشون نام دارن، ضابطه دارن، تعریف دارن، ترتیب دارن و چه بسا در بسیاری از آیات هم اشاره شده که مثلا یک قوم شرن نزول آیه هستش، یک قوم میان اصرار میکنن که پیامبر از محل صدقات منابع بیشتری رو در اختیار اونها قرار بده و پیامبر اعظم یه همچین کاری رو نمی کنن.
درست.
اونها دلخور میشن میرن و همونجا شرن نزول آیه هستش که میگه که اگر به شما میدادم خوشنود میشدید چون حقتون نبود، حالا که به خاطر اینکه حقتون نیست به شما نمیدم احساس ناراحتی و حتی این مسئله رو مطرح میکنه که داره دخل تصرف میکنه، در صورتی که این چیزی که اینجا هست نه مال شماست نه مال من، بلکه در جای خودش برای اون جوازی تعریف شده. استدعا میکنم زبان بیان هم تغییری داشته باشه، تلاوت آیه 60 از سوره انفال رو داشته باشیم انشاءالله در خدمت شما.
بله حتما با گوش جان میشنویم تلاوت آیه 60 از سوره مبارکه انفال و همینطور ترجمه این آیه مبارکه رو.
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم.
زکات ها مخصوص فقرا و مساکین و کارکنانی است که برای جمع آوری آن زحمت می کشند و کسانی که برای جلب محبتشان اقدام می شود و برای آزادی بردگان و ادای دین بدهکاران و در راه تقویت آیین خدا و واماندگان در راه. این یک فریضه مهم الهی است و خداوند دانا و حکیم است.
آیه دکتر، خیلی متشکریم از اینکه همراه ما هستید و با صحبت‌های خوبتون در مورد بیت المال مزین کننده برنامه ما هستید. اگر اجازه فرمایید ادامه بحث رو با این سوال داشته باشیم که بعضی ها فکر میکنند که این فقط اموال دولتی در حد اتوبوس شرکت واحد و آب و گاز و اینها که در حالا ادارجات و سازمان ها استفاده میشه، فقط همین ها بیت الماله. هیته و محدوده بیت المال یک مقدار فکر میکنم خیلی وسیع تر باید باشه، مخصوصا در حوزه مدیریت. وقتی که با یک تصمیم اشتباه یک بخش بسیار بزرگ رو از منابع طبیعی ما در اختیار مردم قرار میدیم و این تصمیم باعث میشه که اون منابع طبیعی از بین بره، خود همین یعنی در حق بیت المال ظلم کردیم با سوء مدیریتمون. در این حوزه اگر بفرمایید که مدیران ما چگونه باید در حفظ بیت المال تلاش بکنند و توصیه‌ای براشون داشته باشید ممنون میشم.
بله صحیح می‌فرمایید. من جناب عباسی می‌خواستم اتفاقا به همین نکته اشاره بکنم، از این جهت که ما یک چیزی، یک چهارچوبی داریم به عنوان هرم مالکیت بیت المال.
بله.
مبتنی بر منابع و مصارف بیت المال هست. یعنی ما منابع بیت المال رو تعریف می‌کنیم، بیت المال امام یا ملک امام هستش و بیت المال مسلمی.
درست.
بعد برای مثلا بیت المال امام میایم تعریف می‌کنیم مصارف معین و نامعین. در مصارف معین میگه اون چیزی که سهم سادات از خمس هستش، چون مجموع درآمدها یکیش خمس، یکی صدقات، یکیش فی هستش، یکی اموال هستش، انفال هستش، جزیه هستش، در قاسمه هستش، و بعد اینها کنار هم دیگه قرار میگیره مثل مالیات هایی که به شکل مستقیم گرفته میشه. اینها در یک دامنه تعریف میشه به عنوان مجموع منابع.
بله.
اما هر کدوم اینا که ما اتفاقا در چند برنامه گذشته به هر کدومش پرداختیم که اگر حکمی به عنوان خمس وجود داره در قرآن برای اون ترتیباتی تعریف شده، حکمی به عنوان زکات هستش برای اون ترتیبات، مصارف و مفاهیمی تعریف شده، همچنین برای سایر درآمدها و حتی صدقات. و اتفاقا آیه که الان مورد تلاوت قرار گرفت در متن خودش میاد تعریف میکنه که اگر صدقات جمع‌آوری شد محل خرجش کجا هست. این که اگر قرار شد شما به فقیران از این محل پول بدید، آیا اجازه دارید برای افراد غنی در جامعه هم از این محل پول بدید؟
بله.
وقت اونجایی که میایم میگیم بیت المال مسلمین، یعنی تعریف میکنیم برای تمامی مسلمین از کجا باید خرج بشه، از محل خراج و قاسمه هست. برای گروه های خاص از کجا باید خرج بشه، از محل زکات مال و زکات فطره هست. این یه ترتیب سازی شده، اینطور نیستش که هر کی هر جوری دلش میخواد بره به یال عزیزا برمیدارم میذارم اونجا. برای این هست که در یک دسته‌بندی شما میبینید آیات اعظام، مراجع تقلید، خود حضرت آقا مقام معظم رهبری در موارد مداخله مستقیم دارن به جهت شعوب و شعون این منابع و مصارف در جای خودت به جهت حقوق شرعیه حفظ بشه. این یک بحث که پس ما چیزی به اسم هرم مالکیت رو در منابع مصرفی و منابع ورودی به بیت المال داریم. اما اون که حضرت عالی اشاره کردید دقیقاً دلالت داره بر جایی که اگر اشتباه نکنم در سوره یوسف هستش، اشاره میکنه به این که حضرت یوسف وقتی که صحبت میکنه با عزیز مصر میگه من رو بگمار به عنوان مسئول خزانه. بعد تعریف میکنه که مسئول خزانه باید پاک دست باشه.
بله بله.
باید امانتدار باشه، باید متخصص باشه و باید از شایستگی های لازم برای این مسئولیت برخوردار باشه.
یه سری مشخصه هایی که باید یک مدیر اقتصادی باید داشته باشه.
بله. واضحاتی هم داره که مثلا اگر فردا کشور با هیچ قحطی مواجه شد بتونه منابع و مصارف رو در یک نقطه متعادل قرار بده، اونهایی که میخوان درآمدها رو کتمان بکنن بتونه اونها رو شناسایی بکنه، اونهایی که بیش از یک بار میخوان از این منابع استفاده بکنن اونها رو بتونه درست مورد شمارش قرار بده، بتونه آماری از مصارف داشته باشه. این تصدیق میکنه به این که صلاحیت و شایستگی، امانت و شایستگی بر امانتداری اموال مسلمین بخشی از این دامنه هستش که حفظ حقوق بیت المال رو به خودش جلب میکنه. بسیاری از افراد هستن یا بر اساس ناشایستگی یا بر اساس روابط یا بر اساس زیاده خواهی قدرت تصرف و تمایل در بیت المال رو پیدا میکنن. بدون استثناء وقتی که مطرح میشه میگه بدون استثناء این افراد در مقام جنگ با خدا هستن، چون من غیر حق دارن مطالبه حقی رو میکنن، من غیر حق دارن اراده ای رو تحمیل میکنن به بیت المال مسلمی که چه بسا موجب از دست رفتگی به بیت المال بشه. به عبارتی در دستبندی بیت المال ما اینجا دیگه صرفا نمیانیم بگیم که اینقدر منابع داریم، اینقدر مصارف داریم، یک ممیز هم میخواییم قرار بدیم، صرفا اینها رو پرداخت بکنیم. توسط چه کسی، با چه شرایطی و بر اساس کدوم یکی از تصدیقات و جوازاتی که امام مسلمین و حاکم اسلامی صادر میکنه، یک دامنه بزرگی از ظرافت‌های از حقوق مالی و حقوق اقتصادی رو ما نسبت به بیت المال موظف به تحفظ اون هستیم.
بله.
اشاره حضرت عالی داله بر این که بسیاری از مدیران هستند شاید در جابجایی منابع شاید در اساس تشخیص ها متاسفانه مسائل مترادفش هم هست. این که میبینید مثلا یک موقعیت جغرافیایی بهتر بهره‌مند میشه از منابع عمومی کشور
دقیقه.
و یک منطقه دچار محرومیت میشه. عمدتا بحث عدالت و کیفیت عدالت بحث بسیار بزرگی در مصارف بیت المال هستش که از صدر اسلام تا به الان
بله. مثل اون داستان حضرت علی علیه السلام و برادرشون حضرت عقیل
هم دارم خواستم اشاره کنم که بله. حتی ما این داستان دیگه شهرت هم داره
بله
که
بله.
مراجعه میکنن و میگن که ما که از نزدیکان هستیم ما بایستی داشته باشیم و اون اقدام منحصر به فرد امیرالمومنین هم که ایشون رو نزدیک میکنه به آتش میگه آیا تو مثلا این سختی رو میتونی تحمل کنی؟ چرا انتظار داری که من عذاب عقوبت الهی رو بپذیرم به خاطر اینکه یک تصرف من غیر حق رو بدم؟ دلالت های این چنینی در سطوح مختلف و در شؤون و شعوب مختلف وجود داره که به نظر میرسه که اتفاقا امروز شاید خیلی التفات به این مسئله نداشته باشن که توزیع منابعی مانند صدقات خروجیش باید کجا باشه. خب ما یک برایند مشخص و منسجمی مانند کمیته امداد حضرت امام بداریم. حضرت امام استفاده شده شد چند وقت قبل بود یک شایعی مطرح شده بود که آقا بخشی از صدقات رو بر میدارن میبرن مثلا در فلان کشور خرج میکنن
بله.
میرن در فلان جا مثلا فلان توضیحات رو انجام میدن. رئیس محترم کمیته امداد اومدن گفتن شرعاً ما مجاز نیستیم صدقات این شهرستان رو در یک شهرستان دیگه، صدقات این استان رو در یک استان دیگه و صدقاتی در داخل کشور جمع میشه رو به راحتی ببرید. البته ما میایم صنادقی رو تعریف میکنیم، گوشم می‌نویسیم کمک به مثلا آوارگان فلان کشور
بله.
کمک به مثلا فلان علایای طبیعی که در یک کشور اسلامی دیگه اتفاق افتاده و هاکذا. این ضرورت ظرافت بخشی به دامنه چهارچوب فقه اقتصادی در اسلام تمام تبلوری هستش که مهمترین خروجی اون اجرای عدالت هست.
درست.
و اونجا که ما تصدیق میکنیم میگیم اموال اموال در اختیار امام مسلمین هستش، تعبیر ما این هستش که امام مسلمین به ذات در قالب عدالت این منابع رو توزیع میکنه. حالا اگر اومد یه مقدار عادی تر یه مقدار واضح تر نگاه بکنیم، شاید یکی از مثالهایی که خیلی خیلی مورد بحث قرار گرفته مثلا پرداخت یارانهای حدسندی هستش که تغییر جهودی 10 سالی در اقتصاد ایران رایج شده و شما دقت میکنید خیلی خودشون رو ذی حق میدونن که همه بایستی که از این منابع استفاده کنن. اونهایی هم که تو 2 تا 4 تا سرشون میشه میگن آقا کسی که مثلا ماهی 5 میلیون تومان درآمد داره ضرورت پرداخت 45,500 تومان به اون چیه؟ اینجا هم حجت شرعی هم حجت قانونی هم چهارچوب‌های شکلی و ماهیتی دلالت بر این حکم داره که یک عده نبایست این مبالغ و منابع رو بگیرن
بله.
ولو این که از بیت المال مسلمین به تأمین
میشه. خیلی درست میفهمید دکتر، بیت المال رابطه بسیار مستقیمی با عدالت و انصاف داره. یعنی اگر عدالت در توزیع بیت المال بین عموم مردم نباشه بیشتر مشکلاتی حادث میشه که جبران ناپذیر خواهد بود به نظر بنده. و همینطور اگر انصاف نداشته باشیم در بهره‌مندی از بیت المال، مثال دارم عرض میکنم، مثلا ما میبینیم بعضی ها از هر چیزی که دلگیر میشن یه خطی به یه درختی میکشن، یه تیغی به یک صندلی میکشند، یا هر چیز بزرگتر در مقیاس‌های بسیار بزرگ شما اصلا نگاه بکنید هر مشکلی که پیش میاد براشون از ساعت کاریشون کم میزنن، یا اینکه حق خودشون میدونن که فلان زمین رو به فلان دوستشون ببخشند کما اینکه مستحق دریافت اون زمین و این ملک نبودن. خب این انصاف و عدالت خیلی ارتباط مستقیم پیدا میکنه با بیت المال و این مدیران ماست که باید دقت عمل بسیار زیادی داشته باشن در توزیع صحیح بیت المال.
ولو جناب عباسی به این یک ولو اضافه کنم، ولو این که یه عده ناراضی باشن
بله.
متاسفانه ما داریم، یعنی بعضی ها سبد درآمد و هزینه شون در داخل خانواده با هم متاسفانه در ترازی نیستش. بعضی ها رفتار اقتصادی بروز میدن نه تنها اقتصادی نیست بلکه آلمانه هم نیستش
بله.
من به واسطه